بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم بحث در حقیقت شرعیه هست. سه تا فرضیه در اینجا هست، باید یکی از اینها را انتخاب کنیم و استدلال کنیم. فرضیه اولین است که بگیم اصلا قریش و عرب اون زمان در مکه بودن و شاید هم اطراف مدینه اصلا نه با این معانی آشنا بودن و نه با الفاظ اینها، به طور مطلق جاهل بودن. قول دومین است که نه، معانی اینها را آشنا بودن ولی این الفاظ را در آن معانی مجازن به کار می بردن. می دانستن صلاتی صومی هست در شرایع پیشین، این الفاظ در اون معانی مجازن به کار می بردن. اواخر حیات پیغمبر یا اواسط حیات پیغمبر حقیقت شرعیه شد. دومی را چنین بیان کنیم، با دیروز فرق می کنه. اصلا آشنا با این معانی بودن و عرب هم این الفاظ در اون معانی مجازن به کار می برد، ولی بعد از آنی که پیغمبر اکرم مدتی این الفاظ در این معانی به کار برد شد حقیقت شرعیه. سوم این است که نه خیر، سوم خیلی مهمتر از این دوتای اولیه. اولی که اصلا جهل مطلقه، دومی معتقد به حقیقت شرعیه هست. تا اواسط حیات پیغمبر اکرم مجاز بود، از اواسط حیات پیغمبر به این طرف شد حقیقت شرعیه. حالا چه رقم شد میرسیم. سوم این است که اصلا نه، این معانی در میان عرب بود و عرب هم این معانی، این الفاظ در اون معانی به کار می برد حقیقتا لغویتا عرفیه. اصلا کار با پیغمبر نداره. زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شد، حتی قبل از بعثت او، این حقایق، این معانی صوم و صلات و زکات و حج بود. عرب هم از همین معانی با این الفاظ تعبیر میکرد، بنابراین این الفاظ در این معانی خبرش را بگو، این الفاظ در این معانی حقایق لغویه، حقیقت لغویه است، ارتباطی به شر نداره. بله، پیغمبر اکرم آمد، شرطی را اضافه کرد، مانعی را اضافه کرد، یک مسئله دیگر. این سه تا فرضیه هست. اولی جهل مطلق است، دومی قائل به حقیقت شرعیه هست در اواسط حیات پیغمبر، سومی اصلا میگه هم معانی بوده هم این الفاظ بوده، هیچ پیغمبر دستی در این الفاظ و معانی به کار نبرده، بلکه آمده این را اصلاح کرده، مقداری شرایط اضافه کرده، موانع را برداشته. هذه فروض ثلاثه، سه تا فرض است، تا ببینیم کدام یکی را انتخاب میکنیم. اذا عرفت ان الفروض ثلاثه فعلم ان الاقوال اربعه. چه شد؟ سه تا فرضیه داریم، اقوار شد چهار تا. یعنی چه؟ قول اول اصلا ارتباطی به این فروض نداره. الان میخونیم، اگر میبینید اقوال اربعه هست، اصلا اقوال قول اول مساسی با این سه تا فرضیه نداره. قول اول قول ابو بکر باقلانی است. ابو بکر باقلانی هم متکلم است، هم اصولیه و شاید هم فقیه هم هست. متوفای 403 هجری قمری، 403 هجری قمری. با شیخ مفیدم مباحثات مفصلی دارد. حالا یک کوچه گوشه از مناظراتشون بگم. بعد از آنی که ایشان با ابوبکر باقلانی مبارزه کرد، باقلانی همون بغله است، باقلاست، پدرش باقلا فروش بوده و رضا گفتن ابوبکر باقلانی. شیخ بر او غلبه کرد. ابوبکر برگشت به شیخ گفت که خب شیخ مفید آدم موسوعه بود، در لغت، در فقه، در تاریخ، در ادب، در کلام، در حدیث، در تفسیر استاد بود. ابوبکر باقلانی در آخر مباحثه به شیخ مفید گفت ان لك من كل قدر مغرفه. شیخ مفید، تو از هر دیکی یک قاشقی را خورده ای. ان لك من كل قدر، قدر یعنی دیک، مغرفه همان ملاقه، تو ماشاءالله همه علوم را دارا هستی، از هر علمی چشیده ای. شیخ مفیدم آدم مزاحی بود، گفت جناب ابوبکر به فکر صنعت پدرت افتادی. پدرش چه بود؟ باقلا فروش بود. باقلا فروش سرکارش با چیه؟ با دیک هست و ملاقه هست و قاشق. خب این مناظره به این نحو تمام شد. جناب ابوبکر باقلانی کتاب خوبی دارد، التمهید، بسیار کتاب خوبیه، دفاع از قرآن، کتاب خوبیه. ایشون یه عقیده شاذی دارد که احدی با ایشون موافقت نکرده. اون میگد همین الانم صلات به معنی دعاست، الانم حج به معنی قصده، الانم زکات به معنی نبوه. اصلا عرض کنم همه چیز را منکر شده، تمام مباحث را انکار کرده. میگه همین الفاظ در آن معانی لغویه باقی هستن، ترکیبش خود به هم نخورده. همینطوره که صلات به معنی دعا بود، الانم دعاست، این نماز ما دعاست، زکات ما نموه، حج ما قصده. اگر این قول باشد اصلا باید این سفره را برچینیم، بحث در حقیقت شرعیه و متشرعه از بین می رود. مسلمن این رأی باطلیست. آیا واقعا نماز ما دعاست؟ بله نماز ما دعا دارد، اهدنا الصراط المستقیم، اما غیر دعا هم خیلیه. آیا واقعا زکات مال می دهیم نموه؟ زکات مال نموه نیست، اثرش نموه. بنابراین این قول اول که این الفاظ در همون معانی لغویه باقیه، سفره بحث را برچینیم، قول است که لم یوافقه احد، خودش گفته و رفته، کسی هم این قول را انتخاب نکرده، چون مخالف با ضرورت و وجدانه. نماز دعا نیست، نماز رکوع دارد، سجود دارد، از کار دیگر دارد، چطور میتونم بگیم دعاست؟ بنابراین این قول را کنار بگذاریم. القول الاول، اگر دیدید فروز ما ستاس، اقوال ما چهارتا، به خاطر همین قول اول است که از این فروز ثلاثه خارج، اصلا ارتباطی به فروز ثلاثه ندارد. یک، القول الثانی، قول دوم همان فرضیه دومه، قول ثانی فرضیه دوم، اون کدام است؟ عرض کنم بلکه فرضیه اول می شود. فرضیه اول اون این است که این الفاظ در لسان پیغمبر اکرم مجازن به کار رفته. تا پیغمبر اکرم زنده بود صلات مجازن در ارکان حج، مجازن در عرض کنم اون اعمال زکات، مجازن در این اخراج اعمال. بعد از پیغمبر اکرم البته کم کم به خاطر غلبه استعمار ساره حقیقتا متشرعیه. اصلا این آدم میگد مجاز است و در لسان پیغمبر اکرم مجازن به کار رفته. دلیل بر این مسئله میارد، میفرماید اگر مجاز میگیم هست، چون اگر بنا باشد حقیقت شرعیه باشد، یا باید وضع تعیینی داشته باشد یا وضع تعینی. میفرماید در لسان پیغمبر اکرم مجازن به کار رفته، بعدها حقیقت متشرع شده. چرا؟ اگر پیغمبر اکرم این الفاظ را از معانی لغوی نقل کند، چه گفتم؟ اگر پیغمبر اکرم این الفاظ را از معانی لغوی نقل کند، یا باید بالوضع تعیینی باشد، برد بالای منبر، ایها الناس اعلموا وافهموا انی نقلت لفظ الصلاة من الدعاء الى الارکان الاربعه. تاریخ اینو ننوشته، هرگز پیغمبر اکرم بالای منبر چنین چیزی نفرموده. یا باید وضعش تعینی باشد، انقدر صلات بگن اراده کنن ارکان اربعه را تا بشود حقیقت شرعیه. اونم میگه زمان پیغمبر اکرم کوتاه بود، 10 ساله، چون در مکه که نماز جماعتی نبوده، در مدینه هست، در مدینه در ظرف 10 سال این لفظ از معنی لغوی به معنی اصطلاحی بر نمیگردد. بنابراین این فرد قائل به حقیقت متشرع هست، قائل به حقیقت شرعیه نیست. این قول دومه. القول الاول که از مسجد بیرون رفت، اون اصلا محل بحثی. قول دوم، هذه الالفاظ کانت فی لسان الرسول مجازن، بعد از پیغمبر اکرم حقیقت شد. چرا؟ میگد اگر حقیقت در لسان پیغمبر باشد، یا باید وضعش تعیینی باشه، بره بالا منبر، یا وضعش تعینی باشد. تعینی هم 100 سال میخواد، با 10 سال درست نمیشه. این قول را الان در قول سوم رد میکنیم. القول الثالث، دخیل هذه الالفاظ صارت فی لسان النبی حقیقتا شرعیتا. قول سوم، باید اشکال اون آقا را جواب بگیم. بفرماید که ساره حقیقتا شرعیه فی لسان النبی، با قول دوم فرق دارد. قول دوم میگه کانت مجازن فی لسان النبی، بعد از پیغمبر اکرم به خاطر کثرت استعمال شد حقیقت متشرعیه. قول سوم میگه نه، در عصر پیغمبر اکرم این الفاظ در المعانی شد حقیقت شرعیه. چطور؟ میگه لازم نیست که وضعش تعیینی باشه. نخیه دو تا راه دارد. یک، الوضع تعینی. میگه 10 سال کافی نیست. چطور کافی نیست؟ هر روز جناب آقای مؤذن پیغمبر چی بود؟ بله، بلا بالا منبر چه میگه؟ حی علی الصلاه. 10 سال هر روز بگن حی علی الصلاه، مردم بیان مسجد، این کافی در وضع تعجنی نیست. به قدری کلمه صلات در لسان اون روز پیغمبر و صحابه گفته شده شده حقیقت شرعیه به تمام معنا، اما بالوضع تعینی لا، بالوضع تعینی، بله تعینی نیست که پیغمبر سلام الله علیه و آله برود بالای منبر بگد ایها الناس اعلموا و فهموا انی نقلت لفظ الصلاة من المعنى اللغوی الى المعنى الشرعی. این نبوده. اگر بود تاریخ می نوشت. اما وضع تعینی چرا؟ 10 ساله هر روزم 5 بار آیات قرآنم هست، این کافی در وضع تعینی است. این یک. و ثانیاً راه سومی هست، نه تعینی نه تعینی، راه سوم هست. سوم کدومه؟ سوم کدومه؟ سوم کدومه که کفایه میگه الاستعمال بداء الوضع. بگو الاستعمال بداء الوضع. خاطرتون هست مثال زدیم برای شما خدا یک نوباوعی را میدهد. آقا بالاسر هم در اتاق نشسته میگه آقا بالاسر برای بچه ما اسم گذاری کن. او فکر میکند یه مرتبه میگه حسین مرا بدید. همین که میگه حسین مرا بدید ببوسم، این استعمال بداء الوضع. تکرار کن استعمال بداء الوضع. پیغمبر اکرم لازم است که وضع تعینی، حتی تعینی هم احتیاج نداریم. سومی هست، پیغمبر وقت که آمد مدینه مردم را جمع کرد، فرمود پاشد خودش نماز خون، فرمود صلو کمار ایتمونی و صلی، هم استعمار کرد و به داء الوضع. کلمه صلات را از معنای لغوی به معنی شرعی آورد، لا بالوضع تعینی ولا بالوضع تعینی، بل الاستعمال بداء الوضع. صلوا کما رأیتمون اصلی. فإن قلت، این مبنای کفایه هست. کفایه همین قول سوم را انتخاب کرده که حقایق شرعیه، اما لا بالوضع تعینی ولا بالوضع تعینی، بل بالاستعمال لداء الوضع. پای منبر مرحوم اصطب الحسن اصفهانی بوده، شاگرد آقای آخوند، خیلی هم حد و بزرگوارم. به استادش اشکال کرده. من اشکال شاگرد را میگم، جواب از شما میخوام، ولی من نمیدونم آخوند جواب گفته یا نه، ولی این اشکال من اصطب الحسنه. گفته جناب یا آخوند، استعمال بداء الوضع محاله. چرا؟ لاستلزامه الجمع بین اللحاظ العالی و اللحاظ الاستقلالی. الاستعمال بداء الوضع محالون لاستلزامه الجمع بین اللحاظ العالی و اللحاظ الاستقلالی. چطور؟ اگر استعمال است، توجه به نفس لحاظش عالیه. اگر وضع است، توجهش به نفس استقلالیه. موقعی که شما سخن میگویید، توجهتون به الفاظ عالیه، ابزاره، توجهتون به معناست. اما موقعی که اسمی را برای معنا میگذاری، توجهتون به نفس دیگه عالی نیست، بلکه استقلالیه. اگر این آدم استعمال بداء الوضع، اگر استعمال است، اللفظ عالیون. اگر وضع است، التوجه الى اللفظ، لبرا باز کن، استقلالیون. الجمع بین اللحاظین محالون. این اشکار آیا اصطب الحسن پای درس آیا آخوند کرده. جواب آیا آخوند را ما نمیدونیم، ولی اگر یادتون باشد قبل از تعطیلی ما همین را در وضع مطرح کردیم و جواب دادیم. جواب ما چه بود؟ از اون پایین کسی هست که جواب دیگه؟ عرض کردیم که اینی که میگن در مقام استعمال توجه ما به الفاظ عالیه، عالی را معنا کن. اگر میگید از الفاظ غافلیم، ابدا از الفاظ غافل نیستیم. اگر مرادتون از عالیت غفلته، با از الفاظ غافل نیستیم. به دلیل اینکه شما که منبر می روید موقع حرف زدن چه میکنی؟ با حساب صحبت میکنی. سیاست مداران موقع حرف زدن رو کلماتشون حساب میکنن. بنابراین اگر مراد از عالیت غفلته، این دروغه، غفلت نیست. حتی کسانی که میخوان زبان خارجی یاد بگیرن موقع حرف زدن، نه اینکه آشنا کم تکمن، موقع حرف زدن توجه به الفاظشون دارن، اونچنان نیست که الفاظ مولد غفلت باشه. پس اگر نظر از عالیت غفلت، این درست نیست. اگر نظر از عالیت این است که این ابزار است، معنا مقصد است، الفاظ ابزار است، اشکالی نداره. جمع بشود بین ابزار و بین مقصد، بین ابزار و مقصد. مقصد معانیه، الفاظم برای ما آلات، چه اشکالی داره. جناب نجار هنگامی که این عرب و رنده را به کار میبرد، به عرب و رندش هم چه دارد؟ توجه دارد. بنابراین عالیت را باید شکاف. هل اريد بالعالیه، بگو هل اريد بالعالیه القفله، هذا باطل. هل اريد بالعالیه ادوات است و ابزار، ولی چه مانع دارد که ابزار با مقصد جمع شود؟ توجه هم به الفاظ من باب ابزار، به معانی هم به صورت مقصد. این فرمایش مرحوم آقای آخوند را ما احیا کردیم. تم الهنا الاقوال الثلاثه، بشمار آقای اصفهانی. یک، ابو بکر باقلانی. شیخ مفید بود، چه گفت؟ گفت به یاد پدره، به یاد شغل پدر افتادید و قابلما با عرض کردم قدر و قاشق و عرض کردم اینها. قول دوم میگفت در لسان پیغمبر مجازه، بعد از پیغمبر حقیقت شده، چون وضع تعیینی در تاریخ نیست، وضع تعیینی هم زمان میبرد. سوم گفت نه، در لسان پیغمبر حقیقت شده، لا بالوضع تعیینی، تارتن بالوضع تعیینی، ده سال خیریه. و اخرى الاستعمال بداء الوضع، اشکال استاب الحسن هم جواب دادیم. ولی در مقابل این سقال بنده قول چهارم دارم. القول الرابع این قول ماست. این الفاظ قبل از بعثت پیغمبر اکرم در همین معانی شرعی حقیقت بوده. این الفاظ در همین معانی شرعیه کنونی حقیقت بوده، درست نقطه مقابل قول ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی میگد این الفاظ در اون معانی لغویه هم هست الان. ما میگیم عکس این الفاظ در همان زمان تا حالا کان حقایقه، چه بگم، لغویه، کان حقایق لغویه قبل از پیغمبر اکرم. و من این مطلب را با دو مقدمه ثابت میکنم، با دو مقدمه. المقدمه الاولى، مدعامان چه شد؟ این الفاظ کانت حقایق فی هذه المعانی قبل بعثت پیغمبر اکرم. عرب که میگفت صلات یعنی نماز، زکات یعنی دادن مقداری از مال، حج یعنی این اعمال، عرض کنم قبل از پیغمبر اکرم بوده و رسول گرامی از همین مائده موجوده استفاده کرده. این مطلب را با دو مقدمه سر، المقدمه الاولا وجود هذه العبادات فی الشرایع السابقه، در شرایع سابقه بوده، کفایه این را میگه رد میکنه، در شرایع سابقه بوده. مثلا الان ببینیم جناب مسیح میگه که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، معلوم میشود در شریعت جناب مسیح صلات بوده. جناب اسماعیل که پسر ابراهیمه، از کرم و کان یعمر اهله به صلات، یعمر اهله به صلات، معلوم می شود در آن زمان صلاتی بوده است که جناب اسماعیل امر می کرده. و همچنین آیات دیگر را اگر ملاحظه کنی، از کنم خدمت که معلوم می شود در شرایع پیشین این حقایق بوده. آیا آخوند این مقدمه را می که خودش و محشیش مشکینی رد می کنه، بگه بله این حقایق در شرایع پیشین بوده، اما از کجا معلوم که اینها از این حقایق با لفظ صلات و زکات عرض کنم تلفظ بکردن؟ بودن این حقایق در شرایع پیشین دلیل نمی شود که اونها از این شرا از این عبادات با این الفاظی که ما بحث می کنیم تعبیر می کردن، از صلات، از زکات، الحج و غیره. میگه صبر کن، من ثابت میکنم که عرب ها از همان معانی با این الفاظ تعبیر میکردن. بنابراین شرایع پیشین مقدمه اول، عمده المقدمه ثانیه این مهمه. و الا در این که این عبادات در شرایع پیشین بوده، این نصف راه است، کمتر از نصف راه، عمده همان مقدمه دوم. مقدمه دوم، ان العرب الجاهلی کانت تعبر ان هذه العبادات بتلک الالفاظ. این مقدمه دومه، عربیش گفتیم که مضبوط باشه. ان العرب الجاهلی قبل از پیغمبر کانت تعبر ان هذه العبادات التي کانت فی الشرایع السابقه، کانت تعبر ان هذه الالفاظ، به هذه الالفاظ. اگر این را ما ثابت کردیم دیگه مسئله با عرض کردم خدمت رو که حل می شود. این را من به سه دلیل ثابت می کنم، به سه دلیل. مقدمه دوم با سه دلیل. الدلیل الاول، جناب مکی ها زمستان می رفتن یمن، تابستان می آمدن مدینه و شام اون طرف ها. اگر می رفتن یمن، یمن مرکز مسیحی ها بود، نجران، خب اونها عبادت میکردن، صلات داشتن. زمستابستان میرفتن شام هم مرکز مسیحی ها بود و مدینه هم مرکز یهودی ها. جناب قریش و امثال قریش اطراف مکه جدا زندگی نمیکردن، گاهی می رفتن یمن در نجران مرکز مسیحی هاست، گاهی می رفتن تابستان به شام از مدینه عبور می کردن که مرکز یهود بود و بعدن هم می رفتن به شامات. مسلمن اهل کتاب را می دیدن، اینها راست دلله می شوند، عبادت دارن، مسلمن از این معانی که درک می کردن الفاظی برای اون داشتن. خیلی تعبیر کوتاهیست، اونی را که با چشم مشاهده می کردن برای اون چیه الفاظی داشتن. می آمدن می گفتن در نجران چنید و در کلیسا چنید و چنان می کردن، یا در بیه چنین و چنان می کردن. محال است که این عبادات را ببینن اما در مقابل اون الفاظی نداشته باشن. حتما اون چرا که مشاهده می کردن در مقابلش الفاظی داشتن، الفاظشون همین بود، یا می گفتن صلات، زکات، هرچ که مال خودشون بود. عرض کنم خدمتون که صوم. عمده استدلال ما اینه که اینها مشاهده این عبادات می کردن، مسلمن اون چرا که مشاهده می کردن در مقابلش الفاظی داشتن. این یک. سه تا دلیل داریم. دو، جعفر ابن ابی طالب ناچار شد که از مکه برود حبشه. وقتی که رفتن حبشه جمعی از مسلمانان در حبشه مستقر شدن. قریش دیدن عجب، از در رفتن بیرون، از پنجره وارد شدن، رفتن در حبشه، در اونجا برای خودشون یک از کنم مقامی پیدا کردن. نامه نوشتن به رئیس حبشه که اینها چنین و چنانن، اینها مفسدن. ملک حبشه اینا را دعوت کرد. سخنگوشان جعفر ابن ابی طالب بود. سخنانش مفصل گفت جناب ملک، مردی از میان ما برخواسته، ما را به توحید و تقوا و عدالت دعوا کرده و امرنا به صلات و صوم، امرنا به صلات و صوم. پس معلوم می شود که در همان اواسط بعثت صلات همین نمازه. جعفر ابن ابی طالب از همین حقیقت هنوز هجرت نشده ها، هنوز اون نمازم واجب نشده، اما نماز نافله می خوندن و امرنا به صلات و صوم و الحج. معلوم می شود که در لسان عرب در آن زمان این شرایع، این عبادات الفاظش همین بود. این دو، به دو مقدمه بلکه سه مقدمه ثابت میکنیم که این الفاظ قبل از پیغمبر اکرم در این معانی حقیقت بودند. یک مقدمه اول چه بود؟ مقدمه اول عرب اون چرا که در شام و عرض کنم یمن میدید نابود برای مشاهده خود الفاظی داشت. دوم جعفر ابن ابی طالب. سوم الآیات النازله فی اوائل البعثه، آیاتی که در اوائل بعثه نازل شده، همان سوره اقرأ بسم ربک الذی خلق، اول سوره است. می فرماید که ارئیک عبدن ینها، ارئیک من ینها عبدن اذا صلا. این کدوم صلاست؟ قریش مانع کدام بودن؟ مانع دعا که نبودن، مانع این صلات بودن. ارئیک من ینها عبدن اذا صلا، آیاتی که در اوائل بعثت هست کلمه صلات در اونجا هست. این یک آیه. عرض کردم خدمت که آیه دیگر، فلا صدق ولا صلا بل کذب و تولا، همش در اوائل بعثته، در آغاز بعثت این آیات نازل شده. و اذن فی الناس بالحج یأتونک الی آخر، حج دارم حتی فعلی. بنابراین آیاتی که در اوائل بعثت نازل شده انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، همه اینها حاکی از آن است که این الفاظ در آن زمان در این معانی حقیقت بوده. بنابراین ما معتقدیم این الفاظ در این معانی، خبرش را بگو، این الفاظ در این معانی حقایق لغویه است، اینها حقیقت لغویه است، البته لغویه ثانویه. حالا کی شده؟ چند سال قبل از بعثت پیغمبر اکرم، الله یعلم. فسارت الاقوال اربعه، یک، ابو بکر باقلانی میگد هنوزم دعاست، دوم، مجازن فی لسان نبی حقیقتنش متشرعیه، سوم، آیا هن حقیقت شرعیه فی لسان نبی اما به تعینی اول استعمال بداء الوز، چهارم، مال ماست، مال ما این است که این الفاظ قبل از و تولد پیغمبر در این معانی در میان عرب معروف بوده. با دو مقدمه ثابت کردیم، یک، وجود هذه المبادات فی الشرایع السابقه، یک، دوم، عرب با این از این معانی با این الفاظ تعبیر میکرد. سه تا دلیل داشتیم، یک، رحلت الشتاء و الصيف، دو، جعفر ابن محمد جعفر ابن ابی طالب، سوم، الآیات الناظره فی اوائل البعثه. بنابراین قول چهارم قول مختار باز، حقایق لغویه، للبحث سلح، عرب میگد للبحث سلح، هنوز بحث ما تمام نشده، فردا انشاءالله.